ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع بر تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمائين. خب در مورد این فتاوا که مسائل مستحدثه است، جدیده، فتوا خواستن، استفتا کردن، لطیفه گویی یعنی جوک تعریف کردن، گفتن که گفتن لطیفه های رایج در کشور که حالت تمسخر قشر، قوم یا مناطقی از مردم کشور را در بر می‌گیرد چه حکمی دارد؟ شنیدن آن چه صورت دارد؟ مثلا جوکی درست میکنم، ببخشید، در مورد ترک‌ها، یه قومی هن دیگه، رشدی ها مثلا، بعد شنیدنش چه صورتی داره؟ آیت الله خامنه‌ای: اگر استهزاء آنان محسوب شود جایز نیست. آی مکارم، اگر واقعا تمسخر قومی به طور عام بوده باشد اشکال دارد. آیت الله فاضل: بهتر آن است که از این نوع مزاح‌ها اجتناب شود. آیت الله تبریزی: مسخره کردن و اذلال مؤمن جایز نیست و اگر این طور نباشد و متضمن کذب هم نباشد مانعی ندارد، اگر مسخره کردن نباشه و دروغ هم نباشه اشکالی نداره. ایشون میفرما آی صافی گلپایگانی: اگر مشهور و معروف است به قصد لطیف گویی باشد و توهین صدق نکند اشکال ندارد، معذالک ترک آن اولاست، بهتره که ترک بشه. آیت الله بهجت: اولا تنزه است، بهتر اینه که دوری کنه انسان. آی سیستانی: اگر مستلزم هتک و توهین مؤمنین باشد جایز نیست. یه نکته بگم داخل پرانتز، شما جوک هایی که تعریف میکنن برای اقوام، یکی برای ترکاست، یکی برای لورهاست، درسته؟ یکی برای کیه بگید؟ رشتیاست. دیگه قوم دیگه ای رو داریم جوک براش درست کنن؟ اسپانیا مثلا. میدونید این چهار تا شهر و قوم از شیعیان ایرانن؟ چرا برای هیچ کرد جوک درست نمی کنن؟ برای سیستان بلوچستانی مثلا کرد جوک درست نمی کنن، بلوچ درست نمی کنن. یعنی نشون میده که یک دستی تو کاره، یه دستی تو کاره. حالا اینو گفتم داخل پرانتز. سوالی هم کردن در مورد لباس‌های ورزشی که برهنه ماننده. گفتن برخی لباس‌های ورزشی با حیا و عفت اسلامی سازگار نیست و به نوعی ترویج برهنگی محسوب می‌شود، مانند ورزش کشتی، وزنه‌برداری، زیبایی اندام و غیره. با توجه به اینکه میتوان این لباس‌ها را پوشیده‌تر لحاظ کرد، البته در کشتی می‌دونید ایران یه کاری کرده، این دو بنده هایی که جدید میپوشن، قدیم خیلی کشتی دو بنده هاش برهنه بود، این جدیدن دیدید پوشیده تر شده، یعنی تا نزدیک زانو میاد پایین از این بر، حتی بازم برهنه است ولی نسبت به قدیم فرق کرده. اینو ایران طراحی کرد، حالا اینم وسطش بگیم. و متاسفانه در برخی میادین ورزشی جهانی لباس‌های برخی ورزشکاران خارجی پوشیده‌تر از ورزشکاران ایرانی است. آیا به نظر حضرت عالی ترویج این گونه پوشش‌ها و استفاده از آنها با توجه به تبعات منفی آنها چه صورتی دارد؟ آیت الله خامنه‌ای: اگر ترویج آن باعث گناه و بی‌بندوباری باشد جایز نیست. اگر داره همیشه آی صافی گلپایگانی: استفاده از لباس‌های مذکور در انظار اشکال دارد و نگاه کردن زنها بر به اندام ورزشکاران در مورد سؤال جایز نیست. آیت الله بهجت: پوشش در مقابل همجنس اگر قصد لذت نداشته باشند میتوانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. هم جنس باشن، قصد لذت بردن هم نباشه، یعنی زن به زن و مرد به مرد، ولی در مقابل زن نامحرم احتیاط واجب آن است که علاوه بر عورت آن مقدار که عرفاً پوشانده می شود را بپوشانند. حکم شرعی که ایشون فرمودن اینه. آیت الله مکارم شیرازی: چنانچه بعضی از لباس‌های ورزشی تبعات منفی اخلاقی دارد باید از آن اجتناب شود. آی فاضل: باید رعایت شود. آیت الله تبریزی: لباس هایی که تهییج شهوت می کند پوشیدن آن شرعا اشکال دارد. آیت الله سیستانی فرمودن سزاوار نیست. سوال بعدی: ساختن مجسمه و عروسک. می دونی ساخت مجسمه از نظر شرعی مجسمه زیروح، چیزی که دارای روح باشه، اشکال داره. میگه ساخت مجسمه ذل ارواح حرام است، مثل انسان، حیوان. آیا عروسک سازی به وسیله پارچه یا مواد پلاستیک یا مجسمه هایی که به وسیله خمیر مخصوص ساخته می شود را نیز شامل می شود؟ امام خمینی: ساختن مجسمه زیروح جایز نیست. چیزی که دارای روح باشه ساختن مجسمش جایز نیست. آیت الله گلپایگانی: ساختن مجسمه و خضوع در مقابل آن حرام است. مجسمه بعد در مقابلش خضوع کنه انسان، حتی مجسمه امام خمینی باشه، کسی بره در مقابلش دلا خم و راست بشه احترام بذاره، حرامه. و نیایش و احترام در برابر مجسمه ها، نصب آنها در معابر و میادین حرام است. آی خامنه‌ای: به نظر شریف حضرت امام ساختن مجسمه تام زیروح جایز نیست، ولی خرید و فروش و نگهداریان اشکال ندارد. و ساختن عروسک تام، یعنی یه قسمت از بدنش نباشه، سر و بدن، سر و سینه، تمامش باشه. اگر مجسمه بران صدق کند نیز همین حکم را دارد. آیت الله صافی بلی شامل می شود، آیت الله سیستانی شامل می شود و حکم مبنی بر احتیاط است. آیت الله بهجت حرام است. آی فاضل جایز نیست. آی مکارم اشکال دارد، ولی ساختن بازیچه بچه ها مانعی ندارد. عروسک برای بچه باشه اون حکمش فرق داره. آیت الله تبریزی ساختن مجسمه کامل اگر از ذل ارواح باشد بنابر مشهور حرام و مطابق با احتیاط است. و ساختن عروسک اگر عرفن اسباب بازی به حساب آید مانعی ندارد. برای اسباب بازی باشه اشکالی نداره. ساختن مجسمه تمامم که میگن، شما دیدید سردیس میگن چی میگن؟ سر و یه قسمتی از سینه رو میسازن به خاطر اینکه تمامش نباشه. ولی در هر صورت حالا نکته ای که هست اینه که در قدیم در معابد تصویرگری و مجسمه سازی می کردن. تو معابد قدیم کلیساها، کنیسه‌ها، مثلا پیامبر اسلام که آمد تصویرگری رو منع کرد، ممنوع کرد و خط رو جایگزین کرد. لذا مساجد ما می بینید نقاشی و مجسمه اینا توش نیست، چیا آیات قرآنه که نقش بسته یا احادیث نبویه. خط رو جایگزین کرد، چون خب همین احترام گذاشتن به مجسمه ها اصلا اصل شرک از همینجا شروع شد که یکی از بزرگانشون میمرد اینا مجسمش رو یاد بود میتراشیدن، بعد به یاد او بهش احترام میذاشتن، جلوش خم و راست میشدن. نسلهای بعدی که آمدن همین کارا رو میکردن، یواش یواش تبدیل شد به عبادت. خب این مسئله بعدی رو هم بخونیم. در مورد خرید و فروش و تعمیر وسایل مشترک به منظور استفاده حرام، میگه خرید و فروش، تعمیر و اصلاح وسایل مشترک یعنی چی؟ مانند ماهواره، ویدئو، اینترنت، جهت افرادی که فروشنده یا تعمیرکار یقین دارد شخص از این وسایل استفاده حرام میکند و به این منظور آنها را تهیه می کند چه صورت دارد و کسب از این راه حلال است یا حرام؟ برای اون کسی که تعمیر می کنه می فروشه، حالا از کجا یقین داره که این برای حرام می خواد؟ آی خامنه ای، اگر برای استفاده حرام باشد جایز نیست و در آمده آن نیز حلال نیست. آی بهجت، در فرض سؤال جایز نیست. اگر یعنی چی؟ اگر یقین داره برای حرام می خواد، هر وسیله‌ای برای حرام باشه جایز نیست. آی مکارم، در صورتی که یقین داشته باشد استفاده حرام می‌کند این امور اشکال دارد. آی تبریزی می‌فرماید احتیاط این است که برای افرادی که می‌داند در خصوص حرام استفاده می‌کند تعمیر نکند، همینطور به افرادی که می‌داند در خصوص حرام استفاده می‌کنند نفروشند. سوال بعدی در مورد راننده هایی که موسیقی پخش میکنند، ران تاکسی یا میگه بعضی از رانندگان بی تعهد از نوارهای موسیقی مبتذل و ترانه استفاده میکنند و موجبات اذیت مسافران مؤمن را فراهم میآورند. آیا عمل آنان چگونه است؟ این کتاب چون مال استفتاءات مال خیلی سال قبل بوده، الان دیگه اونقدر موسیقی ها قاطی شده که همین موسیقی هایی که تلویزیون پخش میکنه اوائل انقلاب پخش میکرد کسی میگرفتن چوبوغش چاقو میکردن. منطقه دیگه الان خب وزارت ارشاد میگه حالا اینا چه صورتی داره؟ آقای خامنه‌ای فرمود مرتکب کار حرام میشوند. آیت الله تبریزی پخش نوار غنا و موسیقی لهوی و گوش دادن به آن حرام است. آقای مکارم مرتکب کار حرام شدند. آقای فاضل حرام است. آقای گلپایگانی نوشته بر راننده و غیر راننده حرام است. فرق نمی کنند چه راننده باشه چه. آقای بهجت باید از نوارهای مذکور اجتناب نمایند. آقای سیستانی هم گفتن مرتکب گناه می شوند. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. خب رسیدیم به باب الاشاره و نس الی صاحب دار، یعنی به امام عصر، بحث امام عصر. عرض کردم عزیزان این روایات این باب رو ترجمه شو میخونیم، چون عربیشو بخونیم ترجمه کنیم وقتمون، چون شرح احتیاج نداره این روایات، مگه بعضی جاها که خب اونجا رو توضیح میدیم. برسیم به اون روایاتی که شرح و توضیح میخواد. رسیدیم به حدیث دوم. ابو هاشم جعفری گفت به حضرت عسگری عرض کردم جلالت شما مرا از پرسش از شما باز می‌دارد. به من اجازه می‌فرمایید از شما بپرسم؟ خیلی مؤدب بوده. فرمودند بپرس. عرض کردم سرورم، آیا شما فرزندی داری؟ به امام حسن عسگری که خیلی ها میگن آقا امام حسن عسگری فرزند نداشت. چرا؟ چون مخفی کرد حضرت رو، دنبال این بودن بکشن امام دوازدهم رو. امام دوازدهم رو دنبال، اصلا چرا عسگری یعنی لشگر تو پادگان، امام هادی و امام عسگری رو، امام حسن عسگری، به این دوتا میگن عسگریین، یعنی تو پادگان حبس خانگی بودن که اگر بچه دار شدن امام دوازدهم رو بکشن. لذا یه جوری به خلیفه وقت گفتن که ایشون بچه دار نشده. اما امام حسن عسگری به بعضی از شیعیان خاص نشون دادن حضرت رو. میگه پرسیدم آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود بله. عرض کردم اگر حادثه‌ای برای شما روی داد کجا دنبال او بگردم؟ خب حضرت کجاست؟ این امام حسن عسگری خودش سامراست دیگه. میگه گفتم آقا حادثه‌ای برای شما پیش آمد کجا دنبالش بگردم؟ فرمود در مدینه. در مدینه دنبالش بگرد. سه، عمر احوازی گفت ابو محمد حضرت عسگری پسرش را به من نشان داد، فرمودن این رهبر شما پس از من است. به شیعان خاص نشون می دادن حضرت رو. همدان قلانسی گفت به عمری گفتم، به عمری باید باشه، کیه؟ عمریه نه عمری، اینجا اشتباه نوشته. عمری همون سفیر حضرته که گفتم ابو محمد وفات کرد. به من گفت وفات کرد، اما در میانتان کسی را به جانشینی گذاشت که گردنش مثل این است، و به دستش اشاره کرد. اینجا حالا نمیگه چه اشاره ای کرد. بعضی گفتن که یعنی مثلا میخواست بگه خیلی گردن مثلا محکمی داره. بعضی میگن یعنی میخواست بگه گردنش زیباست، در حالی که زیبایی گردن رو که با دست نمیشه نشون داد. اونی که بنده برداشت کردم اینه، حضرت صاحب چی بودن؟ خردسال بودن به حسب ظاهر، لذا باید دستشو جوری آورده، یعنی گردن کوچیکی داره، یعنی خردساله. اشاره با دست به این معنا بوده. محمد عبدالله گفت از حضرت عسکری هنگامی که زبیری خدا او را لعنت کند کشته شد چنین صادر شد. حالا این زبیری کی بوده؟ شارحان حدیث گفتن کسی بود از دشمنان حضرت بوده که میخواسته حضرت رو به قتل برسونه. این سزای کسی است که به خداوند درباره اولیاش گستاخی کند. هازا جزاء من اجترى علی الله فی اولیائه. او میپنداشت در حالی که برایم فرزندی نیست مرا میکشد. فکر کرد من بدون اینکه فرزندی داشته باشم منو میکشه. ببینید دنبال این بودن که حضرت رو بکشن که این قطع بشه، به امام دوازدهم نرسه. چگونه قدرت خداوند را درباره خودش دید که خودش کشته شد و برایش فرزندی در سال 256 به دنیا آمد که او را میم همیم دال نامید. در سال چند؟ 256 تولد امام عصر چیه؟ بعضی گفتن 255. این علتش علتی داره که 255 یا 256 سال هجرت رو که ربیع الاول بود بعضی همونجا مبدأ ابتدای سال گرفتن، چون سال عرب از محرم شروع می شد. ابتدا یعنی خود پیامبر اکرم هجرت رو چی کرد؟ ابتدای سال قرار داد. اما خلافت که به خلیفه دوم رسید برگردون به همون محرم. لذا بعضی وقت رو حساب کردن چی میشه؟ یک سال این ور اون ور میشه. سال تولد حضرت 256. 256 به حروف ابجد مطابق نوره. نور میشه 256. که اینو توجه داشته باشیم. چون یه سوره ای داریم به نام سوره نور و یه آیه ای داریم به نام آیه نور که بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یزیع ولو لم تمسس نار نور علی نور یهد الله لنورهی من یشاء و یضرب الله الامثال الناس و الله به کل شیء علیم. چند تا نور درش هست؟ 5 تا. تو آیه نور 5 بار لفظ نور به کار رفته. حالا حدیث بعدی، عن زو ابن علی ابن علی الاجلی عن رجل من اهل فارس سماه قال علی ابن زو ابن علی اجلی از مردی فارسی ایرانی که نامش را برده روایت کرد که گفت من به سامرا آمدم و هماره بر در حضرت عسگری بودم. یه ایرانی های از اون ایرانی های طالب علم بوده. میگه دائم در خونه امام حسن عسگری ملتزم شده بودم تا مرا خواند. حضرت گفت بیا داخل. به نزدش رفتم و سلام دادم. فرمود چه چیز تو را اینجا آورده است؟ عرض کردم میل به خدمت شما. گفتم آمدم که خدمتکار شما باشم. باریکلا. او گوید حضرت به من فرمود پس همینجا بمان. میگوید من در خانه با خادمان بودم، با خادمان حضرت زندگی می... سپس بیرون رفتم تا چیزهایی را از بازار برایشان بخرم وقتی مردانی در خانه بودند من بدون اجازه خواستن داخل می شدم. وقتی می دیدم مرد هست می رفتم دیگه، می دونم یا الله گفتن مثلا اینا. روزی در حالی که حضرت در اتاق مردان بود خواستم به نزدشان بروم، ناگاه حرکتی در خانه شنیدم و به من گفتن در جایت بمان، حرکت نکن. حضرت گفت همونجا بمون و من جرأت نکردم کاری بکنم، نه به داخل رفتم و نه بیرون شدم. آنگاه کنیزی که به همراهش چیزی پوشیده بود از کنارم گذشت، سپس به من گفتن داخل شو و آن کنیز را هم صدا زدن. به سوی ایشان بازگشتم و ایشان به کنیز فرمود آن چرا به همراه داری آشکار کن، نشون ایشون بده. و او از پسری سفید و زیبارو پرده برداشت، پارچه رو زد کنار، دیدم یه آقازاده خیلی زیباست و حضرت پارچه را از روی شکمش برداشت. مویی بود سبز نه سیاه که از پایین گلو تا نافش رویده بود. سبز که میگه یعنی مویه، میگه سیاه نبود یعنی مویه روشنتر از سیاه بود. و فرمود این رهبر شماست، هازا صاحب و کم، این امام شماست. سپس به کنیز فرمان داد تا او را ببرد و من پس از آن او را ندیدم تا حضرت عسکری درگذشت. اون بچه رو ندیدم. باب بعدی که باب تسمیت من رآه، نام بردن از کسانی که امام عصر رو دیدن تو همون زمان. حالا این دیگه نزدیک شده به زمان خود کلینی، چون کلینی تو هم غیبت صغرا بوده دیگه اینو نوشته، یعنی خیلی نزدیک این احادیثی که داره میگه اینجا الان نقل میکنه دیگه تقریبا هم عصر خود کلینیه. میگه عبدالله جعفر همیری گفت من و شیخ ابو عمرو نایب اول امام زمان، گفتیم آقا لفظ نایب نداریم ما، سفیر حضرت، نائب نداره امام زمان، نه نائب خاص نه نائب عام، سفیر داره حضرت. سفیر یعنی فرستاده. سفیر اول حضرت که خدا او را بیامرزد نزد احمد اسحاق بودیم. احمد ابن اسحاق با چشم و ابرو به من اشاره کرد که از او در باره جانشین بپرسم، چون ایشون جزء خواص بود دیگه، این سفیر حضرت جزء خاص الخاص بود. گفت در مورد جانشین امام عسکری بپرس. پس به او گفتم ای ابا عمرو، میخواهم از شما در باره چیزی بپرسم. حالا چقدر ببینید مقدمه چینی میکنه، این سوال رو میخواه بپرسه. چیزی بپرسم در حالی که در آن چه میخواهم بپرسم شکی ندارم. یعنی اعتقادم کامله، فکر نکنی ایمان ندارم میخوام بپرسم. اعتقاد و دین من این است که زمین جز 40 روز پیش از رستاخیز از حجت توهی نمی شود، خالی نمی ماند. زمین هیچ وقت بدون حجت خدا نمی مونه. لا تخلو من حجتن که ان الارض لا تخلو من حجتن، زمین خالی از حجت خدا نیست. و چون آن روز فرارست حجت برداشته شده در توبه بسته می شود، که آیه قرآن می فرماید فلم یکو ینفع نفسن ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. یعنی چی؟ یعنی ایمان آوردن کسانی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت. این آیه قرآنه، میگه یه روزی میاد که دیگه ایمان آوردن فایده به درد نمیخوره. یا کسی که ایمان آورده اما عمل صالح انجام نداده، حالا این چه روزیه؟ حالا ایشون میگه که من اعتقادم به اینه که زمین خالی از حجت نیست، یعنی اعتقادم درسته، میخواد مقدمه چینی میکنه اینا رو. و آنان، اونایی که حجت از میانشون برداشته میشه، که آیا برداشته میشه؟ آخه یه بحثیه، اگه حجت برداشته بشه همه به وجود حجت پا بر جا هستن. چون این آیه روزی که میگه فلم یک و ینفع و نفسن ایمان و حالم تکن آمند من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، این مال مربوط به این نیست که یه روزی میشه که حجت برداشته میشه. از کجا میگیم؟ از آیه قرآن میگیم. از کجای قرآن؟ بلند بگید. از داستان حضرت موسی و فرعون، که فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت آمنتو، ایمان آوردم، حتی اذا ادرکه الغرق، وقتی غرق گرفت فرعونو کی گفت آمنتو، ایمان آوردم، به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، به همون چیزی که بنی اسرائیل ایمان آوردم من ایمان آوردم. بعد خداوند فرمود الان، فقط اسیت قبل، الان ایمان میاری، تو قبل از این عصیانکار بودی. قبل از این لم یکن ینفع و ایمان نفسن ایمان ها لم تکن آمنت من قبل، میگه اونجا دیگه ایمان به درد نمیخوره، یه زمانی هست، تو یه زمانی میشه ایمان آورد. این مربوط به آخری که یه روزی حجت برداشته بشه. اصلا مگر روایات نخوندیم اگر حجت از روی زمین برداشته بشه زمین به هم میریزه نظمش؟ خب حالا این میگه من ایمان دارم که حجت زمین خالی از حجت نیست. خب بعد اون کسانی که حجت از میانشان برداشته میشود آنان بدترین آفریدگان خداوندن. آنان کسانی هستند که رستاخیر بر ضد آنها برپا می شود، قیامت برشون، ساعت برشون قیام میکنه، تقوم علیهم القیامه. حالا اینا یه بحثای کلامی داره، الان جای مطرح کردنش نیست. خب اما دوست دارم که به یقینم افزوده شود و همانا ابراهیم از پروردگار عزتمند خواست که به او چگونگی زندگرداندن مردگان را نشان دهد. فرمود، خداوند بهش فرمود اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بله ولیکن لیتمئن قلبی، گفت بله ولی میخوام قلبم اطمینان پیدا کنه. یعنی میگه من ایمان دارم، برای اطمینان قلبی میخوام از شما سوال کنم. اینا رو مقدمه چینی میکنه. ابو علی احمد ابن اسحاق از حضرت هادی برایم نقل کرده، حدیث داره میخونه، که چی؟ گفت از ایشان پرسیدم من با چه کسی کار کنم یا از چه کسی دینم را بگیرم و سخن چه کسی را بپذیرم. از کی پرسیده؟ از حضرت هادی علیه السلام. حضرت به او فرمودن امری مورد اطمینان من است، شما رو، یعنی حدیث میخونه برای خود سفیر حضرت، میگه از حضرت هادی فلانی برام روایت کرد که شما رو تایید کرد حضرت هادی. آن چرا امری مورد اطمینان من است، آن چرا از من به تو برساند از من میرساند، هر چی به تو گفت از منه، و آن چه از سوی من به تو بگوید از سوی من میگوید، یعنی از جای دیگه حرف نمیزنه، از او بشنو و اطاعت کن، از او بشنو و اطاعت کن، که او مورد اطمینان و امانت دار است. دیگه توثیق بالاتر از این نداریم. و ابو علی به من گفت، حالا که خودش از حضرت عسگری علیه السلام مانند آن را پرسیده و ایشان به او فرموده اند عمری و پسرش که سفیر دوم حضرت باشه مورد اطمینانند، چون نائب اون سفرای حضرت رو کی مشخص کرد؟ خود حضرت که غایب بود، امامان قبلی، امام حسن عسگری، امام هادی اینا رو معرفی کردن که اینها نامه ها رو میرسوندن به مردم، بلا الان که نمیشه نامه از امام زمان کسی دریافت کنه، آقا نامه رو کی برای شما کی داد به شما؟ یا آقای آمد دا، خب آقا از کجا معلوم که از طرف امام زمانه؟ حتی نامه هایی که منسوب به شیخ مفیده، میدونید دو سه تا نامه منسوب به امام زمانه که میگن به شیخ مفید داده، که نه خود شیخ مفید از اون نامه ها حرفی زده نه شاگردانش. بعد از 100 سال در کتاب الاحتجاج شیخ طبرسی نامه های مطرح شده که امام عصر به شیخ مفید داده، در حالی که شیخ مفید توی غیبت کبراست، نائبان حضرت نبودن، نامه رو کی آورده داده به شیخ مفید؟ لذا یه حرف دیگه هم درست کرده بودن برای سید ابوالحسن اصفهانی که امام عصر برایشون نامه داده، نامه رو توسط کی داده؟ خود ایشون هم چنین چیزی نگفت، دیگران براش درست کردن. خب عمری و پسرش امام حسن عسکری میفرماد مورد اطمینانند، آن چه از من به تو رسانند از من میرسانند، و آن چه از سوی من به تو بگویند از سوی من میگویند، از آنان بشنو و اطاعتشان کن که ایشان مورد اطمینانند و امانت دارند. بهترین توثیقیه که در مورد کمتر کسی داریم که اینجوری گفته باشن اما، و این سخن دو امام است که درباره تو آمده است. هی میگه آقا من اطمینان دارم، من ایمان دارم، من بعد شما مورد وثوقید، هی داره مقدمه چینی میکنه تمام اینا رو. او گوید پس ابو عمرو سجده کنان به زمین افتاد و گریه کرد. سپس گفت بپرس از آن چه میخواستی. گفت حالا هر چی میخوای بپرسی بپرس. گفتم تو پس از حضرت عسگری جانشین او را دیده ای؟ آقا تو خودت امام زمان رو دیدی یا ندیدی؟ بعد از امام حسن عسگری شما آقا رو دیدی یا ندیدی؟ گفت آری به خدا سوگند، و قامت او این قدر بود، و با دستش اشاره کرد که مثلا با دست نشون داد که قدش این قد بود. به او گفتم یک پرسش دیگری هم هست. گفت بپرس. گفتم اسم آن حضرت چیست؟ گفت بر شما حرام شده که از این موضوع بپرسید. حرامه که بپرسید اصلا، و من این را از پیش خودم نمیگویم، مرا نرسد که حلال و حرام کنم. آقا حلال و حرام مرجع تقلید که نمیتونه از خودش حلال و حرام درست کنه، این سفیر حضرت حتی میگه من که نمیتونم حلال و حرام درست کنم. این که میگم حرام شده یعنی از امام شنیدم، بلکه از آن حضرت روایت می کنم. موضوع نزد سلطان خلیفه چنین است که حضرت عسکری درگذشته و فرزندی به جا نگذاشته است. میگه خلیفه اینجوری فکر میکنه که امام حسن عسکری از دنیا رفته و بچه نداشته، میراثش را تقسیم کرده و کسی که در آن حقی نداشته آن را برداشته است، یعنی جعفر کذاب. اصلا جوری جا انداختن برای ویلو خلیفه دست بردار نبود. و اینکه خانواده‌اش می آیند و می روند و کسی نیست که جرأت کند به آنان آشنایی داده یا چیزی به ایشان برساند. می خانواده حضرت، همسرش، کنیزاش، اینا کسی جرأت نمی کنه بره به اینا چیزی بده، با اینا رابطه برقرار کنه، بخواد پولی به اینا بده، کاری. وقتی نام او بر زبانها افتد به تعقیبش بر میخیزند. اسمش بیفته سر زبانها میفتن تعقیبش میکنن. پس از خدا پروا کرده از این سخن درگذرید. از نامش رو نپرسید اصلا. آقا خود حضرت که غایبه، نامش هم غایبه. حالا این دنباله، یه دنباله‌ای داره این که قال الکلینی رحمه الله، کلینی میگه بزرگی از اصحاب ما که اسمش از یادم رفته برای من روایت کرد که همانا ابو عمرو از احمد ابن اسحاق از مانندان پرسیده و او چنان پاسخ گفته است. یعنی سند دیگه ای هم داره که میگه الان اسمش یادم رفته. بحث در مورد این که آقا روایاتی داریم که فکر میکنم در، حالا اجازه بده نگاه کنم، بله، باب بعدی اصلا در مورد اینه که نهی شدیم از بردن نام حضرت. بعد علما اینجا بحث کردن، مثل مامقانی در صحیفه الابرار اونجا روایاتش رو میاره و بعد بحث میکنه که چرا نباید نام حضرت برده بشه. میگه شارحان احادیث، علما دو جور گفتن. یه عده گفتن که این مختص زمان غیبت صغرا بوده که نباید نام حضرت برده می شده، به خاطر اینکه همون که الان می بینیم تو روایت فرمود اسمش بیفته سر زبانها به تعقیبش می پردازند و خطر داره برای حضرت. پس الان دیگه خطر که نداره دیگه، اون موقع خطر داشته. پس اینکه اسم نبریم مال چی بوده؟ اون موقع بوده. ولی بعضی علما میگن نه، این مربوط به زمان غیبته تا آمدن حضرت، حق نداریم اسم ایشونو بیاریم. حالا چجوری صدا کنیم؟ مثلا میگیم حجت خدا. لذا میبینیم مثلا تو همین باب گفت صاحب و دار، صاحب خانه، یا میگه از ناحیه مقدسه. ناحیه مقدسه همون حضرت رو میگن، خاطر اینکه میخوان اسمشون برده نشه. حالا جوری غایبه که حتی اسم شخصش دیده نمیشود و اسمش برده نمیشود، پرده پوشیه. در هر صورت این دوتا نظر وجود داره. که حالا حدیث بعدی، این باب در مورد کسانیه که حضرتو دیدن. میگه محمد ابن اسماعیل ابن موسی جعفر، موسی ابن جعفر که پیر مردترین فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در عراق بود. ایشون میگه او را در میان دو مسجد دیدم در حالی که کودکی بود. حالا دو تا مسجد، کدوم دو تا مسجد رو؟ مسجد حالا اسم نبرده. ایشون میگه من حضرت رو در حال کودکی دیدم. حدیث بعدی، موسی بن محمد گفت حکیمه دختر حضرت جواد که عمه پدر حضرت است. حکیمه خاتون که میشه وقتی دختر حضرت جواد بشه میشه خواهر حضرت هادی، وقتی خواهر حضرت هادی شد میشه عمه امام حسن عسکری و میشه عمه پدر امام زمان، که عمه پدر حضرت است به من گفت که او را در شب تولد و پس از آن دیده است. حدیث بعدی، همدان قلانسی گفته است به امری گفتم، همون سفیر حضرت، حضرت عسکری وفات کرد. گفت او وفات کرد ولی در میانتان کسی را به جانشینی گذاشت که این قدر است و با دستش اشاره کرد. حدیث بعدی، فتح غلام زراری گفت از ابو علی ابن مطهر شنیدم که می گفت او را دیده است و قامتش را برای او وصف کرده است. ششم، خادمه ابراهیم ابن عبدو نیشابوری گفت او به همراه ابراهیم بر صفا ایستاده بود، صفا و مروه، که آن حضرت آمده تا رو به ابراهیم ایستاده است و کتاب مناسکش را گرفته چیزهایی به او فرموده است. تو ایام حج بوده که حضرت رو دیده. حدیث بعدی، ابو عبدالله صالح گفته که او ایشان را کنار حجرالاسود دیده است. خب این حدیث رو از روش بخونیم. ان ابی عبدالله ابن صالح انه رآه عند الحجر الاسود و الناس یتجاذبون علی و هو یقول ما بهذا امروا. میگه در نزد حجرالاسود دیدم ایشون رو که مردم برای اینکه دست بمالن به حجرالاسود کشمکش میکرد، یتجازو میکشیدن، همدیگه رو هول میدادن و ایشان میفرمود به چنین چیزی فرمان داده نشده اند. آقا به چنین چیزی فرمان داده نشده اند، این خودش یه بحثی داره. یعنی به این کشمکش فرمان داده نشدن که اینجوری بخواید دست بمالید به حجرالاسود، یا اینکه نه اصل این کار اصلا به چنین چیزی دستور داده نشده اید. یعنی دست مالیدن به حجرالاسود رو بعضیا مستحب میدونن، حالا ممکنه بعضی واجب بدونن، چون من الان حضور ذهن ندارم ببینم. اما حضرت فرمود به چنین چیزی امر نشه. اگه واجب باشه خب با دست بمالن، دستم بخوام بمالن بالاخره کشمکش میشه. انده به خاطر همین حدیث وقتی رفتیم مکه مشرف شدیم اصلا اقدام نکردم به اینکه بخوام دست بمالم به سنگ حجرالاسود. خب که این حدیثم چون یه بحثایی هست در مورد حجرالاسود که الان جاش نیست. حدیث بعدی، ابو علی احمد از پدرش روایت کرده که گفته است من آن حضرت را پس از درگذشت حضرت عسکری دیدم هنگامی که به بلوغ نزدیک بود و دست و سرش را بوسیدم، دست و سرش را بوسیدم. حدیث بعدی، حدیث نهم، احمد ابن نظر از قنبری، مردی که از فرزندان قنبر بزرگ بود، غلام امیرالمومنین از نسل او بود. غلام حضرت رضا روایت کرده و گفته است سخن از جعفر ابن علی جعفر کذاب به میان آمد، او جعفر را نکوهش کرد. من گفتم غیر از او از فرزندان امام کسی نیست، چون فقط او مونده بود دیگه. اگر هست تو او را دیدی، شما دیدی غیر از جعفر کذاب که دیگه کسی نیست که آخه شما نکوهش میکنید. گفت من ندیدم ولی غیر من او را دیده است. گفتم و چه کسی او را دیده است؟ گفت جعفر دو بار او را دیده و حدیثی دارد که حدیثش حالا نمیدونم اینجا ذکر کرده یا نه، یادم رفت، باید به شرح علامه مجلسی مراجعه کنیم. چیه شرح بر اصول کافیشون؟ پیری اینجوری آدم ذهنش، مرآت العقول علامه مجلسی شرح اصول کافیه که مثلا اینجور موارد رو خیلی توضیح داده. حدیث دهم، ابو محمد وجنانی به من خبر داد از کسی که او را دیده بود که آن حضرت 10 روز پیش از آن چه روی داد از خانه خارج شد، در حالی که می فرمود خدایا تو می دانی، اللهم انک تعلم انها من احب البغاء لولت ترد او کلام هازا نحوه. یعنی گفت خدایا تو می دانی که اینجا از محبوب ترین زمین هاست در نزد من، اگر ترد شدنی نبود یا سخنی به این مضمون گفت که اون جایی که پدرشون دفن شده رو، سامر را رو فرمود محبوب ترین مکان در نزد من، اگر تردی در کار نبود. علی ابن قیس از یکی از پاسبانان عراق روایت کرد که گفت چندی پیش سیما، اسم نام شخصیه، را در سامره دیدم که درب آن خانه را شکست و آن حضرت در حالی که تبرزینی به دستشان بود بیرون آمد و به او فرمود در خانه من چه میکنی؟ چون فکر میکردن خانه صاحب نداره و اونا هم از طرف حکومت بودن. و سیما گفت جعفر پنداشته که پدرتان در گذشته و فرزندی نداشته است، اگر خانه شماست رهایتان میکنم، اگه صاحب داره خونه. و از خانه بیرون رفت. علی ابن قیس گوید آنگاه که خادمی از خادمان خانه به نزد ما آمد، از او درباره این خبر پرسیدم، گفت چه کسی این را به تو گفته است؟ گفتم یکی از پاسبانان شهر گفته است. گفت نمی شود چیزی از مردم پنهان بماند. لو میره مثلا مطلب لو رفته که پاسبونه دیده این داستان رو که حضرت اونجایی که متعرض خانه شدن خودشو نمایان کرده. امر احوازی گفت حضرت عسکری او را به من نشان داد و فرمود این است رهبر شما. حدیث 13 از ابو نصر ظریف خادم روایت شد که او ایشان را دیده است. 14 از مردی فارسی که نامش را برده روایت شده که حضرت عسکری ایشان را به او نشان داده است. 15 از یکی از اهالی مداین روایت شده که گفته است با رفیقی به حج رفته بودم، به موقف که رسیدیم جوانی نشسته شلواری در بر و عبایی بر دوش با کفش‌های زرد در پا بود. خب شلوار و عبا 150 دینار می ارزید، یعنی خیلی ارزشمند بود و اثری از سفر بر او نبود، چون قدیم مسافرت که میرن پیاده و سوار اسب و اینا گرد و غبار و خستگی ها راه نشون میداد، میگه ولی اثری از مسافرت نبود روی او، خیلی شیک و تمیز نو بود. گدایی به ما نزدیک شد که ما او را راندیم، گفتیم برو پی کارت بابا. آنگاه به آن جوان نزدیک شد و گدایی کرد و او چیزی از زمین برداشت و به او داد. گدا برایش دعا کرد، میگه از زمین یه چیزی برداشت داد دست این، این گدا هم شروع کرد دعا کردن براش و در دعایش آنچه توانست گفت و بسیار گفت، خیلی دعا کرد که اینا تعجب کردن این یه چیزی از زمین برداشت داد دست این گداه، اینقدر دعا نداره که. آنگاه جوان برخاست و از ما نهان شد، یعنی گذاشت رفت، ما دیگه ندیدیم کجا رفت. ما به آن گدا نزدیک شده گفتیم وای بر تو، چه چیزی به تو داد؟ گفتیم این آقا مثلا چی داد به تو اینقدر دعا کردی؟ سنگ ریزه ای زرین دندان دار نشان من داد که 20 مثقالی می شد. یه تیکه سنگ طلا نشون ما داد، گفت اینو به من داد. من به رفیقم گفتم صاحب ما نزدیک ما بوده، گفتم آقا بوده و ما ندانستیم. سپس به جستجویش رفتیم، همه جای عرفات را گشتیم و نتوانستیم ایشان را بیابیم. آنگاه از کسانی از اهل مکه و مدینه که گرد او بودن پرسیدیم، یه عده‌ای بودن ظاهرا اطرافش نشسته بودن، گفتن جوانی علوی است، یعنی سیده، که هر سال پیاده حج میکند. تا همین مقدار میگه، ولی فهمیدیم که خود حضرت بوده. خب صلواتی بفرستید. وقت اون شده؟ آره؟ یک ساعت شده. خب برای اینکه چیز نشه، حدیث بعدی رو از این باب بخونیم. بابون فنهی عن الاسم، بابی که نهی شده روایاتی که اسم حضرت رو نباید ببرید. حدیث اول، عن داوود ابن القاسم الجعفری قال سمعت ابا الحسن العسکری یقول، قاسم جعفری میگه شنیدم از امام حسن عسکری میفرمود الخلف و من بعدی من بعدی الحسن، ها اینجا عسکری منظور کیه؟ امام حادیه، چون ابا الحسن العسکری، از حضرت حادی شنیدم که میفرمود جانشین پس از من حسن است، امام حسن عسکری. فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، و شما چگونه حالی دارید یا چگونه اید در جانشین بعد از او؟ فقلت و لمه جعلن الله فداک، گفتم مگه چیه آقا جان، جانم فدای شما. قال انکم لا ترون شخصه، فرمود شما شخص او رو نمی بینید. ولا یحل لکم ذکره باسمه، و حلال نیست ها، یعنی که مکروه، حلال نیست که اسم او را ببرید. خیلی عجیبه. فقلت و فکیف نذکره، گفتیم پس چگونه او را ذکر کنیم، یاد کنیم. فقال قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. فرمود بگید حجت از آل پیغمبر. اجازه بدید آقا حدیث این باب رو تموم کنیم، کوتاهه چون 4 تا حدیث بیشتر نداره. حدیث بعدی، حدیث دوم، ابو عبدالله صالحی گفت اصحاب من پس از وفات حضرت حسن عسکری از من خواستند که از نام و مکان آن حضرت بپرسم، پاسخ آمد. فخرج الجواب، اگر آنان را به نام راهنمایی کنم منتشرش میکنند، اگر راهنماییشون کنم اسم چیه این خبر رو پخش میکنن، زبونشون قلف و بند نداره، میرن این ور اون میشینن میگن، و اگر مکان را بشناسند او را نشانش میدهند. اگه مکان رو نشون بگم مکان کجاست که میرن بگم آه اینا هاش، این خونه امام زمان ماست. اگه اسمو بگم به همه میگن، اگه خونه رو نشون بدم میرن برای دیگرانم نشون میدن. حدیث بعدی، عن ابن فضال عن ریان ابن سلت قال سمعت ابا الحسن الرضا یقول و سئل عن القائم، میگه شنیدم امام رضا میفرمود در حالی که سوال شده بود از امام رضا در مورد حضرت قائم، فقال لا یرا جسمه ولا یسم اسمه، فرمود امام رضا جسمش دیده نمی شود و نامش برده نمی شود. حدیث چهارم که حدیث آخر این بابه، عن ابی عبدالله امام صادق قال صاحب هذا الامر لا یسمیه باسمه الا کافرون، فرمود صاحب این امر را کسی اسمش را نمی برد مگر کافر. خیلی یعنی سختگیری شده. خب همینه که میگه آقا این کافر، این حرام مال همون زمانه که لو نرفتنه، یا این که نه اصلا مطلقا تا ظهور باید نامش پوشیده باشه، لذا از روی احتیاط بعضی احتیاط میکنن، حتی تو نوشتن هم میدونی جدا میم ه میم دال مینویسن و نام نمیبریم که ما میگیم حضرت حجت، حضرت قائم، امام زمان، اسم نمیبریم که، به خاطر همین قضیه است. والله مثلا امام رضا رو میگیم علی ابن موسی رضا، امامای دیگه امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، امام حسین، امام حسن، اما ایشون رو اسم نمیبریم. خب باز رسیدیم پشت باب، که گفتیم پشت باب نباید وایستیم. شب جمعه است بهتر از شنیدن حدیث، کجا میخواید برید؟ منم خستم ها، ولی فکر نکنید، ولی اگه خسته اید تموم کنیم، اگه خسته نیستید یه صلوات بفرستید. حدیث نابیه دیگه، عن المفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، چقدر این حدیث زیباست، قدر خودتونو بدونید عزیزان. شما دوست داشتید زمان امام صادق بودید علیه السلام ها؟ زمان امام صادق دوست داشتید بودید؟ آه اونایی که زمان امام صادق بودن بالاترن یا کسایی که الان هستن؟ مؤمناشونو میگیم ها. اونایی که زمان پیامبر اکرم بودن چی؟ زمان حضرت علی بودن. خب بخونیم حدیثو. امام صادق فرمود اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره و ارضا ما یکون عنهم از افتقدوا حجت الله جل و عز ولم یظهر لهم ولا یعلم مکانه فرمود نزدیکترین بندگان به خداوند، خداوند تعالی، و کسانی که خداوند از آنان راضی تر است. نزدیکترین بندگان به خدا و کسی که خداوند از آنان راضی تر است کیا هستند؟ کسانی هستند که در زمانی که حجت خداوند را گم کردند و برایشان آشکار نشد و جایش را ندانستند، در حالی که می دانند حجت و پیمان خداوند تعالی باطل نشده است، یعنی اعتقاد دارند، اینا میگه نزدیکترین بندگان به خدایند که خدا از اینا از همه راضی تره. آقا کاملان این دوران بالاتر از کاملان تمام اعصارن دوره غیبت، مخصوصا تو دوره غیبت. خب از غیبت از 1000 خورده سال پیش شروع شده، این قسمت 1/3 آخر که نزدیک میشه به فرج، این دوره از همه سخت‌تره، از همه سخت‌تره، و مؤمنانش از مؤمنان همه اعصار بالاترن. حدیثی خوندیم که رسول خدا فرمود عمل آنان 50 برابر عمل شماست، به اصحابش فرمود، یعنی 50 برابر عمل ابوذر. بعد گفتن آقا چرا؟ فرمود چیزایی تو اون دوره هست که اگه شما بودید نمیتونستید تحمل کنید. فعندها فتوقع الفرج صباحاً و مساءاً، و آنها در این حال صبح و شب منتظر فرجند که فرج حاصل شود. آقا اونقدر طول میکشه؟ طول کشیده دیگه، الان ما میبه، الان ما تو خود طول کشیدنیم. 1000 خورده سال شیعیان فکر نمیکردن اینقدر طول بکشه که فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذ افتقدوا حجته. می‌فرماد شدیدترین غضب خداوند بر دشمنانش وقتی است که حجت گم می‌شود، مفقود می‌شود، ناپدید می‌شود. یعنی امام ناپدیده. شدیدترین وقتیه که خدا بر دشمنانش غضب میکنه. ولم یظهر لهم، حجت مخفی میشه و برای اونا ظاهر نمیشه. وقد علم ان اولیاءه لا یرتابون، و خداوند میداند که اولیاءش به شک نمیافتند. اولیاءش، بقیه مردم نه، اولیاء خدا. ولو علم انهم يرتابون ما قیب حجته عنهم طرفت عین، و اگر میدانست که به ریب و شک مبتلا میشوند چشم به هم زدنی حجت را از آنان غائب نمیکرد. میدونه اونقدر اینا ایمانشون قویه که با وجود 1000 سال غیبت امام شک نمی کنن در وجود امام. ولا یکون ذلک الا علی رأس شرار الناس، و این جز بر ضد سرکردگان بدترین مردمان نمی باشد. این غضب خداوند، بدترین غضب رو خداوند نسبت به اونها میکنه، و خداوند میدونه اولیاءش که در زمان غیبتن شک نمیکنن. اولیای خیلی این اولیا ارزش دارن. آقا مؤمنان در زمان غیبت خیلی می ارزن، قدر خودتونو بدونید، قدر خودمونو بدونیم. کسی تو این زمان نماز بخونه، روزه بگیره، هیئتی و مسجدی باشه، اهل گناه نباشه، چون بعضیا هیئتی مسجدی هستن کارهای دیگه هم انجام میدن، اختلاس هم میکنن و ریاکاری هم میکنن و دزدی هم میکنن، اونا رو نمیگم ها. نه، کسی واقعا اهل خدا پیغمبر باشه خیلی میارزه پیش خدا، خیلی آبرو داره. چون خیلی در روایت داریم یتقربلن قربلتن، خدا قربال میکند، قربال کردنی در زمان غیبت، ریز و درشت و جدا میکنه، ریز و درشت و جدا میکنه، وسط دیگه کسی باقی نمیمونه، اونایی که میمونن تو سرند اون درشتا میمونن، بقیه خالی میشن، هر کی به یه جور. پس قدر خودونو بدونیم، خودونو ارزون نفروشیم ها. یه موقع تو موبایلمون عکس و فیلم مستعجل نباشه، وقت یه موقع تو کارامون، تو پرونده اعمالمون که میرسه دست امام زمان، چیز بدی نباشه تو پرونده عملمون. اون کارهایی که میکنیم حضرت میبینه، خوب میخونه. آقا نامه عمل همه افراد رو به امام زمان نمیدن ها، فکر نکنیم مال همه مردم، نه، فقط مال مؤمنانه. مؤمنان رو نامه عملشون میدن حضرت، آقا نگاه میکنه. یا بقیت الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به الله، اللهم كن ولي الحجة
ابن الحسن يا 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 ابن الحسن گفته بودم چو بیا غم دل با تو بگو گفته بودم چو بیا غم دل با تو بگو چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا آقا شما رو ببینیم همه ی غم ها رو فراموش میکنیم آقا حسن غم ما ندیدن شما مولا غم دنیا که غم نیست حسن همه دنیا رو غم نیست چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا آقا جان گر بیای دهمت جا ور نیای کشدم من که بایست بمیرم چه بیایی
چه نیایی
من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا 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 ابن الحسن مولاي يا مولاي آقا هر کی تو این دنیا یه غمی داره هر کسی در این دنیا آرزوی داره یار و مونسی داره ای درد تو هم در ما در بستر بیمار ای درد تو هم در ما در بستر بیمار و یاد تو هم مونست در گوشه تنها تو تنهایی فقط میگم یا صاحب الزمان، 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 یا ایها العزیز.
دستتو بیار بالا با حالت گدایی.
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزود.
دوباره
يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الزود وجئنا ببزاعة مزجاة فأوف لنا الكاي وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين.
روز جمعه صدقه دادن مستحب اولا،
شب جمعه بده در راه خدا، به من بی سر و پا، بده در راه خدا، به من بی سر و پا. مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد ولأما الأهد محمد بن آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد بن آل محمد ومماتنا ممات محمد بن آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد بن آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. حوائج شرعی جمع برآورد و خیر بفرما. خدا هرچی از غیبت امام زمان ما مرده به اجداد طاهرینش ببخش. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان.
خدا
به حرمت ائمه اطهار، به حرمت پاکان، به حرمت اولیاء، به حرمت انبیاء، خلاصه انبیاء و اولیاء در فرجش تعجیل بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزا برآورده شده، حاجات اجماعا سلام.